سر کارم، آخه نمیتونم نمیرسم بیرسه.
چه خوب میشد روزنامه ها حرف میزدن.
نگاهی بر عناوین روزنامه های ایران و جهان در روزنامه گویا.
خانم علی جعفر سلام و صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر آقای حسنی، همینطور صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بخیر و خوبی باشه. انشالله هر کجا که هستید سلامت باشید. در خدمت شما هستم با مروری بر عناوین صفحه نخست روزنامه‌های امروز چهارشنبه 10 شهریور 1400. روزنامه هفته صبح با تیتر رابطه مبهم ویزا و سینوفارم نوشته کشورهای مختلف چه واکسن‌هایی رو برای پذیرش مسافر تایید می‌کنند. ظاهراً 2 یا 3 نوع واکسن برای پذیرش مسافر در برخی کشورها معتبر هست که هفته صبح این موضوع رو بررسی کرده. عملیات تهاجمی علیه تورم تیتر روزنامه همشهری است که به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشته اوراق ودیعه با نرخ حداکثر معادل تورم سالانه جایگزین اوراق مشارکت می شود. آرمان ملی گزارشی داره از ایجاد حریق‌های عمدی در تالاب انزلی و با تیتر آتش زمین‌خواران به جان تالاب‌های انزلی از دستگیری 2 نفر از عوامل آتش‌سوزی خبر داده به نقل از دادستان انزلی. آفتاب یزد در مورد رفتار این روزهای دلار گزارش خبری تحلیلی داره و با تیتر سوالی تکرار سیاست‌های مخرب 50 سال گذشته چرا به این موضوع پرداخته. روزنامه اعتماد از خروج آخرین نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی از افغانستان تحت سلطه طالبان خبر داده و با تیتر فرار به 20 سال قبل نوشته که تردیدها پیرامون راهبرد آمریکا برای مقابله با تروریسم در افغانستان، داعش خراسان با موشک و پهپاد نابود نمی‌شود. کیهان هم با تیتر پایان عملیات فرار از افغانستان گزارش خبری تحلیلی داره در این مورد و نقل قولی از 90 ژنرال آمریکایی که گفتند بی‌اعتبار شدیم. روزنامه ایران با تیتر روز طلایی زنان نوشته که روز خاص کاروان پارالمپیکی ایران با مدال‌های ساره جوانمردی، هاشمی متقیان و رمضان بیابانی در 7th بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو. جام جم هم با تیتر توکیو زیر پای دختران ما نوشته هاشمی متقیان و ساره جوانمردی طلاهای ایران رو در پارالمپیک به عدد 7 رسوندند. اسلامی تیتری داره از اثر فعالیت غیر مجاز مراکز استخراج رمز ارز بر بحران تأمین برق و نوشته بخش زیادی از بحران فعلی برق نتیجه وضع تولید رمز ارز هاست و مهمتر اون که این عامل صرفاً تحت تأثیر دمای هوا و ساعات روز، یعنی همون مصرف بخش خانگی و تجاری نیست و میتونه به عارضه دائم نظام مصرف برق کشور تبدیل بشه. روزنامه جوان در تیتری از بهره برداری از 513 پروژه محرومیت زدایی سپاه در پایتخت خبر داده و نوشته که در اطراف تهران مناطق محرومی وجود داره که باور کردنی نیست و خوشبختانه این محرومیت ها با همت جهادگران بسیجی در حال رفع شدنه. شهروند رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران رو تشریح کرده به روایت وزیر امور خارجه ایران با این تیتر که از میز مذاکره فرار نمی کنیم و نوشته به نقل از آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در نشست بغداد جایی ایستادم که جایگاه واقعی نماینده ایران بود. و کار و کارگر از انتقادات وزیر اقتصاد به سیاست انبساطی بانک ها خبر داده و با تیتر ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی کشور در واقع انتقاد وزیر اقتصاد رو منعکس کرد.
خیلی ممنون و متشکرم خانم مالو جعفر. 7:30 دقیقه باز با شما
ان شاء الله. ممنونم، فعلا خدا بگیرید.
خدا حافظ.
شربت نوشین
خب همچنان با شما هستیم با برنامه به زندگی سلام کن از شبکه رادیویی سلامت. در دوران کرونا بعضی رفتارها قابل تأمله و البته بعضاً تأسف آوره، مثل افزایش میل به خرید یک دارو یا خوددرمانی. متاسفانه درمانهای خودسرانه باعث شده سرم حتی برای افرادی که در بیمارستانها بهش احتیاج مبرم دارن نایاب بشه. به گفته متخصصان عفونی سرم برای مبتلایان به کرونا معجزه نمیکنه. سرم ترکیبی از آب، قند و نمکه و افرادی که میتونن از مایعات استفاده کنن به هیچ وجه نیازی به سرم زدن ندارن. سرم زدن در بیمارانی ضرورت داره که به دلایل مختلف مثل تهوع شدید نتونن مایعات بخورن. حالا البته به هر حال مشکل سرم هم در حال رفع شدن خدا رو شکر و دیگه مشکلی از این جهت هم نیست، ولی لطفاً وقتی که حالا یه بیماری مختصر دارید و فکر میکنید که توی خونه هم میشه درمان کرد، البته با نظر پزشک، خیلی دنبال این که بخواید برید حتما دارو بگیرید و دارو مصرف کنید و خودتون رو درگیر این داستان کنید نکنید.
هر صبح با سلام به زندگی پلکایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می‌زند. سطح اول همیشه این است. خدا همیشه باباست. هر روز صبح زنده می‌شوم و زندگی می‌کنم.
برای رؤیاهایی که منتظرند
به دست من واقعی شوند.
برای واقعی شدن رؤیاهایم به زندگی سلام. برنامه به زندگی سلام کن هر روز صبح به جز ایام تعطیل 6:30 تا 8 بامداد.
7:08 امروز به ما بگید که شما نظرتون در مورد وام گرفتن از بانک چیه. 2265-2876-3102 خانم عالمیان سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. از کجا در مسابقه شرکت میکنید؟
من از قم تماس میگیرم.
از قم، خیلی هم عالی. خانم عالمیان شما 2 دقیقه زمان دارید، 5 تا سوال ببینیم که با 2 دقیقتون چه میکنید. 2 دقیقه شما مثلا همین لحظه آغاز شد. ماده ژله‌ای و تیره‌ای که فضای پشت چشم رو پر میکنه چیه؟
بنابیه؟
نه، یه دونه دیگه هم میتونید بگید.
مردمک.
خیر، زجاجیه. پنیر لقوان سوغات کدوم شهره؟
تبریز.
تبریز. مرکز تصفیه بدن کدوم اندامه؟
کبد.
نه. اگر از دست بدید مجبورید دیالیز کنید.
کلیه.
بزرگترین تولید کننده برنج در دنیا کدوم کشوره؟ چین یا ایران؟
ایران.
خیر، چین. با دومش گردو میشکنه کنایه از چیه؟
یعنی خیلی خوشحاله.
خیلی خوشحاله. باریکلا. خب از 5 تا سوال تونستید 3 تا رو پاسخ بدید. خانم عالمیان شما با وام گرفتن از بانک موافقید؟
بله، چون دور زمونه الان دیگه آدم باید فقط با وام بره.
الان خودتون وامی گرفتید که در حال پرداخت قسطاش باشید؟
بله
ما مشترک خوش حسابی هستید یا نه بانک باید هی پیام بده که خانم پاشید بیاید قسطتون رو پرداخت؟
نه خدا شکر ما قسطمون رو قبل از موعدم شده پرداخت کردیم.
به باریکلا به شما، یعنی شما میتونید به عنوان یه مشتری خوش حساب به کلیه بانک ها برای دریافت وام معرفی بشید.
بله ممنون.
خیلی متشکرم، ان شاءالله روز بسیار بسیار خوبی داشته باشید خانم عالمیان. ممنون از اینکه در مسابقه شرکت کردید.
ممنون از برنامه شما.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. خداحافظ.
حست با من باشه اگه دستم تنهاشه، اگه دردم پیداشه بازم میخندم. نیمه این بیراهه اگه شادی کوتاهه، اگه سختی تو راهه بازم میخندم. یاسه دیروز و فردا من یه روز تازم، میونه هر دردی من دنیامو میسازم. اگه تنهام تو دنیا تو رو میخوام تو دنیا، آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم. امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو میکوبه، با تو رویام بیاندازست. امروز شده با هر سختی میشه که بگی خوشبختی، امروز یه روز تازه است. امروز اگه حالم خوبه قلبم واسه تو میکوبه، با تو رویام بیاندازست. امروز شده با هر سختی چه بگی خوشبختی، امروز یه روز تازه است. اگه بدی فقط تو موج مثبت تو، فرصت در و رود نمیبنده. گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم دوز به آینده. مثل باد قدم به سمت قله ها بردار، کاری نداره.
وام گرفتن فقط مربوط به مردم عادی نیست، پادشاهان هم وام می گرفتن. اولین بانک در ایران بانک شاهی بود که در سال 1889 میلادی به دستور ملکه بریتانیا و به امتیاز دولت ایران تأسیس شد و اساس تشکیلش وامی بود که انگلستان به ناصرالدین شاه داده بود. رویتر تونست با پرداخت وام به ناصرالدین شاه امتیاز تأسیس این بانک رو به عنوان وثیقه ازش بگیره. به این ترتیب ناصرالدین شاه به عنوان دومین وام گیرنده بزرگ بعد از ارباب جمشید در تاریخچه وام ایران نقش مهمی داره. بانک شاهی وامهاش به دولت ایران رو با سودهای 5-9% برگردون به خودش و به عنوان تضمین اصل پولش هم امتیازات ویژه‌ای از ایران دریافت کرد. خلاصه بدونه که تاریخچه قدیمی داره این وام گرفتن. آقا سعید حسینی از استان البرز گفتن سلام و صبح بخیر. آقای حسینی وام خوبه، فقط وام مسکن که خانه‌دار بشی، بقیه وام ها دامه. با سپاس از برنامه خوب شما. آره بعضی وقت بعضی از وام ها حسابی دام میشه، یعنی یه چاله میشه که هر کاری میکنی پر رنج.
ده سال پیش وام مسکن از بانک مسکن گرفتم، بعد چند سال که رفتم ببینم چقدر پرداخت کردم و چقدرم بدهی دارم، گفتن تا حالا شما سودشو بهره بانکیشو پرداختی، از این به بعد داری خود وامو میپردازی. این برام خاطره خیلی بدی بود، یعنی تو ذوق من خورد. روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
بله متاسفانه همینطور، اول سود رو دریافت میکنن در اقساط و بعد اصل وام رو. عرض سلام و ادب و صبح بخیر حضور عوامل برنامه به زندگی سلام کن. وام خیلی به درد زندگی میخوره، ولی افسوس الزام زامنه که اون رو تبدیل به یه دغدغه کرد. آقا مجید اسدزاده از ارومیه. به هر حال زامن هم نمیشه نگیرن دیگه، یهو دیدیم طرف وامو گرفت و پرداخت نکرد، وقت بانک دستش به هیچ جا بند نیست. خیلی متشکریم.
میخواستم بگم این وامو که میدن کلن استثمار مردمه. فقط من 100 تومن از بانک پارسیان وام گرفتم، آخرش 800 تومن برگردوندم خودم هم الان گرفتم. وام چیز خوبی نیست.
خیلی متشکرم و ممنونیم از شما. بزرگواری دیگری هم گفتند که یه ذره سود بانک ها خیلی زیاده و متاسفانه باید یه ذره روی این موضوع هم فکر کنن که قدری وام هایی که میدن اسلامی تر باشه. خیلی متشکرم از شما. آقای خانم جعفری از خراسان رضوی قوچان گفتن تیر ماه امسال از بانکی وام طرح فلان رو گرفتم و پول 100 میلیون گذاشتم، گفتن دو ماه بخوابه 4 ساله 100 تومن وام میدیم، الان رفتم که وام بگیرم میگن طرحمون تموم شده. ای وای، خیلی بدشانسی آوردید دیگه، چیکار کنیم بابا؟
سلام، با وام گرفتن از بانک موافقم. وام مسکن باعث شد صابخونه بشم. محمد عطاری تهران.
آقای حسین حیدری از بروجرد گفتن که وام گرفتن بهترین چیزه، البته اگه کارمندای بانک گیر ندن. چی بگم، خب گیری که کارمندای بانک هم میدن لابد دیگه روال اداریشونه دیگه، یعنی به خاطر مسائل اداری و روندی که توش یه مشکلی ممکنه باشه یه گیرایی ممکنه یه جایی بدن دیگه.
من اهل وام نیستم، شاید باورتونم نشه که من با یک بانکی سر و کارم ندارم. معاملات من مثل قدیماست تقریبا، مثلا گندم میدم، خرما میگیرم، نمیدونم در حال یه فعالیتی انجام میدم، در قبالش خوراکی های روزانم رو دریافت میکنم، اینطوری زندگی میکنم مثل قدیمی ها.
خب خیلی متشکریم از شما و همراهیتون با برنامه به زندگی سلام کن. اما امروز میخواییم در این لحظه صحبت کنیم با آقای دکتر سید علی جواد موسوی، ایشون فوق تخصص ریه هستن. سلام آقای دکتر و صحبتون بخیر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر جواد موسوی، امروز میخواییم در مورد شرایطی که برای ریه بعد از بیماری کرونا به وجود میاد صحبت کنیم. شاید هیچ جایی با جزئیات خیال مردم رو راحت نکردن در مورد شایعاتی که وجود داره و واقعا عوارضی که به صورت طولانی مدت در ریه باقی میمونه. اجازه بدید با این موضوع شروع کنیم که آیا افرادی که درگیری ریهشون بالاست واقعا کارکرد ریهشون بعد از دوره بیماری و بهبود مثل روز اول نخواهد شد؟
واقعیت اینه که اکثر موارد این کارکرد ریه برمیگرده به اون وضعیت طبیعی خودش،
حتی اگر درگیری های بالای مثلا 60-70% باشه آقای دکتر؟
همینطوره، یعنی در واقع در درگیری های شدید هم اکثر موارد این به اصطلاح کارکرد ریه و عملکرد ریه برمیگرده به موقعیت قبلی خودش. منتها یک به اصطلاح اشکالی که وجود داره و تفاوتی که وجود داره بین کرونا و آنفولانزا، چون میدونی بیماری آنفولانزا و H1N1 هم همین کارو میکنه.
بله.
ولی در اینجا روند بهبودی یه مقدار کنتر هست، یعنی اگر مثلا فرض کنین که در یک مریضی که مبتلا به H1N1 هست این روند بهبودی ممکنه مثلا 3 ماه باشه، در مورد کرونا ممکنه 6 ماه باشه.
بله.
بنابراین برگشت وجود داره، مگر در موارد بسیار نادر. یعنی تو این مدتی که ما تجربه کردیم میبینیم خب مثلا ممکنه 1% یا 2% بیماران این به اصطلاح برگشت بیماریش، برگشت عملکرد ریه خیلی 100% نباشه، مثلا 5%، 10% این کاهش عملکرد باقی بمونه،
دچار اختلال میشه.
بله.
آقای دکتر، یه گروه دیگری از دوستان افرادی هستند که به هر حال درگیر بیماری کرونا شدن، حالا
بله،
در سویه های مختلف، در موج های متفاوت، و الان یه موضوعی که داره خیلی آزارشون میده اینه که میگن من مثلا 6 ماه از بیماریم گذشته، مثلا عید توی زمانی که سویه انگلیسی خیلی زیاد بود گفتن درگیر این بیماری شدم، اما هنوز که هنوزه وقتی که در یه شرایطی با دمای پایین یعنی یه هوای سرد قرار میگیرم مثل علائم سرماخوردگی با خسخس سینه برام به وجود میاد، اینها میتونه به واسطه همون درمان طولانی مدت کرونا باشه یا نباید این موضوع رو جدی بگیرم؟
باز هم همینطور که عرض کردم قبلا، در مورد همه بیماری‌های ویروسی و من جمله کرونا، یکی از اتفاقاتی که میفته افزایش حساسیت راه‌های هوایی، یعنی در راه‌های هوایی حساسیت اتفاق میفته که این حساسیت درست شبیه آسم میشه، یعنی فرد انگار فکر میکنه که دچار آسم شده، علائم آسم رو پیدا میکنه که اینو بهش میگن افزایش حساسیت راه‌های هوایی. و در باز هم در مورد کرونا تنها نیست، در سایر بیماری‌های ویروسی هم این اتفاق میفته که درست درمانش هم شبیه درمان آسمه، ولی معمولا اینها هم 3 ماه، 4 ماه یا نهایتا 6 ماه بیشتر طول نمیکشه.
این که احساس سرماخوردگی دارن بعد از اینکه یه باد سرد مثلا بهشون بخوره یا در شرایط سردی قرار بگیرن، این مربوط به چی میشه آقای دکتر؟
همین که عرض کردم، اینو بهش میگن افزایش حساسیت راه‌های هوایی که درست علائم شبیه آسم رو پیدا میکنه. گاهی ممکنه در دستگاه تنفسی فوقانی باشه که اصطلاحاً بهش میگن آلرژی بعد از عفونت، یعنی یا رنیت بعد از عفونت، که درست علائمی به قول شما مثل آبریزش بینی، گرفتگی بینی، سرفه، عدسه، از این اتفاقات میفته. این هم یک آلرژی هست که یه حساسیتی هست که نسبت به این عفونت ها اتفاق میفته. این مختص کرونا نیست، در اکثر بیماری های ویروسی این پدیده رو ما میبینیم.
درسته. نیازی هست داروی خاصی مصرف کنن؟
بله درست، درمانشون درمان شبیه درمان آسم هست یا شبیه درمان اون آلرژی که در دستگاه تنفسی فوقانی ایجاد میشه که اصطلاحا همونجوری که عرض کردم بهش میگن رینیت بعد از عفونت.
درسته. آقای دکتر جواد موسوی، یه موضوع دیگه هم که حالا خیلی ها دوست دارن بدونن و در موردش اطلاعات کسب کنن اینه که خب حالا ما درگیر بیماری کرونا شدیم، شرایط برگشت به حالت عادی، الان چند ماه هم گذشته، برای این که بخوان ریه رو تقویت کنن یا پاکسازی کنن، آیا دستورالعمل علمی وجود داره برای این موضوع؟
بله واقعا روی این خیلی الان تاکید میشه و در واقع به عنوان بازتوانی ریه گفته میشه.
بله.
که مهمترینش و بهترینش اینه که در واقع ورزش شروع بشه، حالا در حد تحمل فرد، که معمولا گفته میشه اول از راه رفتن باشه، بعد مثلا فرض اگر انشالله وضعیت مریض بهتر شد دویدن باشه. این ورزش به طور کلی یکی از راه‌های بسیار خوب و اساسی در واقع در ترمیم ریه هست. نکته دیگه ای که خیلی بهش توجه،
احتمالا ورزش‌های هوازی هم بیشتر دیگه،
دقیقا بخصوص ورزش‌هایی که در محیط باز باشه، یعنی جالبه که گفته میشه که ورزشایی که در محیط باز هست اثراتش به مراتب بیشتره تا ورزشایی که مثلا در باشگاه انجام میشه، در محیطهای بسته انجام میشه. این یکی از اقداماته. یکی از نکاتی که ما خیلی بهش توجه نمی کنیم اینه که در واقع آسیب بیشتری به ریه وارد نکنیم. من مثلا فرض کنیم من کرونا گرفتم، خب سیگاری هم بودم، یه مدتی که کرونا داشتم سیگارم قطع کردم، مجدد شروع میکنم به مصرف سیگار و این آسیب بسیار شدیدی به ریه وارد میکنه. پس بنابراین باید سعی کنیم که از کارها و آسیبهایی که به ریه ایجاد میشه، مثل کشیدن سیگار، کشیدن قلیان یا برخورد خیلی شدید با دودهای مثلا فرض کنید دود ناشی از مصرف گاز در محیط آشپزخونه، اینا به شدت پرهیز بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر جواد موسوی. اگر نکته‌ای فکر می‌کنید که باقی موند که ما بهش اشاره نکردیم اما لازم هست که مردم بدونن توی این شرایط مربوط به سلامت ریه، ما در خدمت شما هستیم.
من عرض دیگه‌ای ندارم، فقط یه نکته دیگه هم که باز روی سلامت ریه اثر داره که بعد نیست اینجا گفته بشه، پرهیز از استرس. این استرس بیماری کرونا باعث میشه که سیستم ایمنی ما تضعیف بشه و تهاجم ویروس و یا بازگشت و بازتوانی ریه دیرتر انجام بشه. بنابراین من خواهشم اینه که در این حال که باید در واقع مراقب باشیم و مواظب باشیم، بی خودی استرس هم به هم دیگه در واقع تحمیل نکنیم. از مثلا اتفاقاتی که میفته خدا نکرده به هم دیگه اطلاع ندیم، بی خودی در واقع استرس به هم دیگه وارد نکنیم. تو جامعه میدونید خیلی متاسفانه شایع شده یک خدای نکرده یه فوتی که اتفاق میفته، به سری به دیگران پخش میشه که فلانی جوان بود، اینطوری شد و اینا جز استرس هیچ کار دیگه ایجاد نمی کنه.
بله متاسفانه. خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از شما و آقای دکتر جواد موسوی با شما خدافظی می‌کنیم. ممنونم. سپاس. آقای دکتر سید علی جواد موسوی فوق تخصص ریه که باشون در مورد سلامت ریه بعد از کرونا صحبت کردیم.
من از صدای گنجشک‌ها سر صبح فهمیدم امروز روز بی‌نظیری برای ماست. به زندگی سلام کن.
در ابلاغیه وزیر کشور به استانداران عنوان شد تشدید کنترل مرزهای زمینی و دریایی کشور برای پیشگیری از ورود کرونا لامدا. دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا از ابلاغیه جدید فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا به استانداران سراسر کشور خبر داد و گفت دستور وزیر کشور به برقراری تمهیدات لازم از سوی استانهای مرزی و دستگاه‌های زیرآب در راستای پیشگیری از ورود سویه کرونا لامدا از کشورهای مبدا جهش و یا دیگر کشورهایی که شیوع این نوع از ویروس در آنها مشاهده و گزارش شده است. حالا امیدواریم که این دفعه خیلی جدی بگیرن وارد کشور نشه. هرچند یه بار توی خبرها از قول دکتر زالی اومد که یه مورد بود ولی دیگه ما خبرش رو ندیدیم. حالا اینکه دلیلش چی بود رو ما هم اطلاع نداریم. امروز داریم در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم که شما با وام گرفتن از بانک موافق هستید یا نه. خیلی ها خاطره دارن از زمانی که رفتن ضامن یکی شدن، طرف قسطاشو پرداخت نکرده، واسهشون شده دردسر. خیلی ها در روال وام گرفتن واسه خودشون کلی داستان به وجود اومده. امروز همه اینها رو میتونیم با هم مرور کنیم و به یه نتیجه برسیم دیگه، ببینیم آیا وام گرفتن از بانک خوبه، مفیده یا نیست. اگر مفیده چه جایی مفیده، اگرم مفید نیست چرا مفید نیست. 22 65 28 76 و سامانه پایم کوتاه 30102 در اختیار شماست تا 8 صبح در مورد این موضوع هم صحبت میکنیم. اما بریم سراغ شنونده‌ای که شما باشید و مخاطب خاصمون، ببینیم که این بزرگوار در مورد وام گرفتن و دریافت تسهیلات از بانک نظرشون چیه.
آقا شما کارتون داره، شما خوبه، خوب شما همه چی تموم.
شما که نه ولی بعضی ها.
شما و سوتی امکان نداره.
شنونده ای که شما باشی همه چی تموم. خوب خوب
سلام دوستانتون، چطوره، چه خبر؟ آقا بریم سر اصل مطلب. وام میخوام، در مورد وام میخوام بگم. وام که دیگه میدونی چی ها، البته الان موضوع بحث من خود وام نیست، قسط وامه. آقا جان اصلا من شما میپرسم قسط واسه دادن یا ندادن؟ احسنت، آفرین، واسه ندادن. قسطو اگه قرار بود بدیم که اصلا وام نمیگرفتیم که. ما اگه پول داشتیم قسط بدیم، وام واسه چی چیمون گرفتیم؟ آخه بابا جان من موندم این نظام بانکی جان چرا انقدر ساده است؟ به این سن رسیده هنوز یه بچه 5 ساله میتونه سرش شیره بماره. 50 تومن وام بهت میدم بعد میگم ماهی 7 تومن بیا قسط بده. حالا من هیچ، شما خودت با خودت خلوت کن ببین کسی که میتونه ماهی 7 تومن قسط بده 50 تومن وام میخواد چیکار کنه؟ بعد حالا یه سری هستن کلا وام دوست دارن، یعنی چون عادت دارن مقروض باشن همینجوری میرن هی وام میگیرن، هی وام میگیرن. یا مثلا طرف یه آشنا داره میتونه واسهش وام جور کنه، اینم با وجود اینکه توان باز پرداخت نداره میگه نداره بذار وام رو بگیرم که این پارتیه حیف نشه، انگار مثلا کوپن روغنه استفاده نکنه میسوزه. بعد اینا چیکار میکنن؟ میرن وام میگیرن، اما به پولش دست نمیزنن، فقط هم سر ما تا سر ما پول قسطشو از خودش ور میدارن میریزن تو حساب خودش، یعنی فقط دوست دارن وام رو گرفته باشن. بعد آخر سر میبینن پول تموم شده اما نصف اقساط مونده، بعد یه ذره گیج میج میشن، فکر میکنن اشتباه کردن یا مثلا دزد اومده نصف پول رو برده، نصفشو گذاشته به خاطر همین پول تموم شده. راجع به دوست واقعا چی فکر میکنید شما؟ خلاصه آخر سر میگن اب نداره، قضا بلا بوده و میرن یه وام کلون دیگه میگیرن که باقی اقساط این وام قبلیه رو بدن. بله خلاصه به این صورت این عزیزان هرچی خونه و زامن دارن به باد، یعنی چیز به فنا میدن و آخرم خودشون میفتن تو زندون. بعدم شانکی میشن که به جای اینکه برن دوست داره بگیرن که نهیان خونه مردم رو بزنن، اومدن ما رو میگیرن. بابا ما خودمون قربانی هستیم از این حرفا، به ما چی کار داری و از این حرفا؟ خلاصه این که وام داستانش اینجوری هست ناش. حواستون باشه، مراقب خودتون و وامایی هم که میگیریم باشین. خدافظی.
امروز هم از پنجره صبح به زندگی سلام میکنیم.
هفت و سی دقیقه سر میز خبر، همراه میشیم با رویا آل جعفر.
سلام دوباره به شما همراهان خوب. وزیر بهداشت گفت از هفته آینده میزان قابل توجهی واکسن کرونا وارد کشور می شود.